هستی بخش. سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه سبزفید سرخ از رادیو جوان. من رضا فروخی باز هم با برنامه دیگر در خدمت شما هستم و امشب در این برنامه میخوایم بریم به سراغ موضوعی که شاید در موردش تصورهای اشتباهی در این چند وقته به خاطر بارش ها شکل گرفته و ما سعی میکنیم در این باره در برنامه امشب بیشتر هم صحبت کنیم. بحث بحران کمبود آب و محدودیت های منابع آبی موضوع برنامه امشب سبزفید سرخ است. تا پایان با من همراه باشید. خب می‌دانیم که موضوع آب همیشه در طول تاریخ در کشور ما یک مسئله جدی بوده و فراز و نشیب‌هایی داشته، اما به هر صورت با توجه به اینکه ما در کمربند خشک جهان قرار داریم، همیشه رعایت الگوی مصرف در مصرف آب باید مورد توجه شهروندان باشه. اما به هر صورت این موضوع در چند سال اخیر ابعاد تازه‌ای پیدا کرده که نیاز به بررسی بیشتری داره و ما در برنامه امشب هم سعی می‌کنیم در این باره با مهمان‌های مختلف گفتگو کنیم. قبل از این که بریم به سراغ آغاز گفتگوها لازمه که صحبت‌های آقای علی آبادی وزیر نیرو رو در این باره بشنویم. برگرد.
دیدم توصیه می‌کنم که مصرفشون رو مدیریت بکنن. شما اگر چنانچه در شرایط سخت قرار می‌گیرید چیکار می‌کنید؟ سعی می‌کنید از داشته‌هاتون بهتر رو بهتر استفاده کنید. خرج آهسته‌تر کنید. آب نیست، باید آهسته خرج کنید.
در کنار این صحبت وزیر نیرو، آقای علیرضا قاسمی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران هم به تازگی به نکاتی پس از بارش‌های اخیر اشاره کرده. صحبت ایشون رو هم بشنوید.
ما خداوند شاکریم به خاطر بارش‌هایی که اتفاق افتاده، ولی خب مستحضر هستید که حوزه فلات مرکزی و به خصوص حوزه آبز دریاچه نمک در فلات مرکزی وضعیت بارشش نسبت به میانگین بلند مدت وضعیت مناسبی نیست، یعنی هم همگام با کشور نیست. مدت کشور خب بارش اون از میانگین چند درصدی بالاتر هستش، ولی خب در حوزه دریاچه نمک استان تهران هم شاملش هست، قم، قزوین، بخشی از سمنان، وضعیت مناسبی نیست به لحاظ میانگین بلند مدت.
ولی نسبت به
اگر مقایسه بکنیم با نسبت به سال قبل، ما وضعیت بارشمون 20% نسبت به سال قبل که سال خشکی بود و در جامعه آماری و جزو بدترین سالها بود، وضعیت مناسبتری داریم. ولی اگر نسبت به میانگین بلند مدت حساب بکنیم، ما چیزی حدود 35% هنوز نسبت به میانگین بلند مدت عقب هستیم. این هم شما مستحضر باشید که ما 5 سال خشکسالی داشتیم. 5 سال باعث شده که منابع سطحی و زیر سطحیمون به شدت تحت تاثیر قرار بگیره. ما برای اینکه تهران رو بتونیم برای یک سال آبی متعادل عبور بکنیم برای تامین آبش، به چیزی حدود 800 میلیون آب در 5 تا سد تامین کننده آبمون در استان تهران، در شهر تهران نیاز داریم برای استان تهران.
بله، صحبت‌های آقای علیرضا قاسمی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران رو شنیدید که ایشون به این مسئله اشاره کردن که بارش‌ها خوب بوده اما به سمت و سوی نرفتیم که بحران آب در کشور به ویژه در کلان شهرهای مثل تهران حل بشه و ما همچنان نیاز به صرفه‌جویی جدی از سوی شهروندان و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها داریم. یعنی هر دو طرف باید این مسئله رو مد نظر قرار بدن، هم مشترکان و هم مسئولان هم که باید به سمت اصلاح سیاست‌گذاری حرکت کنن، که اتفاقا در همین باره هم با کارشناسان و مهمانان مختلفی در برنامه امشب سبزفید سرخ صحبت میکنیم. به هر صورت باید به یاد داشته باشیم که این منابع برای هم است. اگر هممون سعی کنیم که در مصرف منابع آبی کشور دقت لازم رو به خرج بدیم، قطعا همه ما کمتر از این منظر تحت مضیقه و فشار قرار میگیریم. بریم به سراغ گفتگوهای برنامه امشب سبزفید سرخ.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه. ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
خب در برنامه امشب سبز سفید سرخ با توجه به موضوع اون یعنی بحث بحران کم آبی و محدودیت منابع آبی کشور، میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب کشور. سلام و عرض ادب به برنامه ما، خوش آمدید.
سلام عرض شد، سر شما بخیر، خدمت شنوندگان عزیز سلام کنم.
آقای دکتر، نکته ای که الان داره مطرح میشه، شاید در پیش چشم مخاطبان ما هم باشه و مردم خیلی بهش اشاره میکنن، این هستش که گمان دارن این وضعیت فعلی بارش ها توانسته اون بی آبی رو در کشور به شکل قابل توجهی جبران کنه. در گام اول این سوال از شما دارم، آیا واقعا چنین گزاره‌ای درسته؟
ببینید، اولا ما راجع به کشوری صحبت میکنیم که 17 کشور پهناور دنیاست و اگر در نقطه یا در نقاطی بارندگی زیاد باشه، این نمیتونه به معنی این باشه که ما خیالمون برای کل بارندگی در کل کشور آسوده میتونه باشه. بله، ما در حوزه های مثل هرمزگان، مثل جنوب کرمان، مثل نوار غربی کشور، کردستان، آذربایجان و اینها، ما شاهد این بودیم که نزولات جوی امسال الحمدلله خیلی وضع خوبی داشته. اما در جاهایی هم داشتیم که اتفاقا مثل تهران، مثل البرز، مثل استان مرکزی، مثل استان قم که نقاط پر جمعیت ما هستند، اون نقاط رو هم داریم که نه، حوزه بارندگی اصلا خوب نیست و یا حتی بعضن از سالهای گذشته هم خرابتره.
درسته. اتفاقا بحث تهران رو الان داریم مطرح میکنیم، یه عکسای اخیرا منتشر شده از سد کرج و به شکلی داره اشاره میکنه این که تا 70% ظرفیتش پر شده. اول اینکه این عکسا قابل در واقع تاییده، دوم اینکه واقعا یعنی پر شدگی این سد در این فصل به معنی اینکه تهران تا پایان سال بحران آب نخواهد داشت؟
ببینید، اصلا من لفظ بحران نمیخوام استفاده بکنم. بحران یه پدیده مقطعی گذرای موقته که حادث شدنش در اختیار ما نیست، این تعریف بحران. اما ما در تهران شاهد چه وضعیتی هستیم؟ ببینید، در دنیا به سرانه کمتر از 1700 متر مکعب به ازای هر نفر در سال میگن تنش آبی، به زیر 1000 متر مکعب میگن فقر آبی، به زیر 500 متر مکعب میگن اوضاع وخیم آب. ما در تهران شاهد این هستیم به واسطه اینکه جمعیت خیلی زیادی در خودش جا داده، در شهر تهران 335 متر مکعب به ازای هر نفر در سال ما آب داریم اگر بارندگی نرمال باشه.
بله.
خب پس تهران اصولا با مشکل آب مواجه هست. باید شهروند تهرانی الگوی زیستنش، الگوی زندگی کردنش حتما تفاوت داشته باشه با کسی که در گیلان زندگی میکنه. دقیقا. به تعریف دیگه، ما اگه میخواییم در تهران زندگی بکنیم، باید ماییم که باید خودمون رو با این اقلیم سازگار بکنیم، نه اینکه چشمون با آسمون باشه. تهران حتما امسال مشکل آب داره در تابستان و در پاییز. نکته که در مورد سد فرمودید، منم پیش چند روز تو شبکه‌های اجتماعی عکساشو دیدم. نکته که در مورد سد فرمودید، سدهای تهران اصولا تامین کننده کمتر از 40% آب تهران هستن.
واقعا یکو؟
بله، کمتر از 40%، 30% خورده 36% خب. و اون چه در تهران تامین کننده آب هست، برداشت از چاه ها هستش.
دقیقا.
ما با چه چاه های طرفیم؟ با چاه های طرفیم که در سالهای گذشته شیره جانشون رو کشیدیم و این منجر شده به تشدید فرونشست که مثلا منطقه 18 شهر تهران جزء جاهاییه که بیشترین فرونشست رو داره. ما در جنوب شرق هم باز
بله.
همین الگو تکرار. خب پس بیشتر از این نمیتونیم به داشته های این شهر فشار بیاریم. در خصوص سدها هم که شما فرمودید، 5 خرداد 1403 ذخیره کل سدهای پنجگانه تهران، یعنی کرج، طالقان، مامنو، لطیان و لار، در 5 خرداد 403 599 میلیون متر مکعب بوده، در 3 خرداد 404 670 میلیون متر مکعب بوده، الان 490 میلیون متر مکعب. پس آنچنان اتفاق خارق العاده ای نیفتاده. ما هر سال در انتهای اردیبهشت مواجه هستیم با اینکه رسونامون پرآب‌تر میشه، سدام پرتر میشه.
درسته.
و این در نظر داشته باشید که تقریبا نزولات جوی تهران و سال آبی و بارندگی‌ها تمام شد دیگه.
یعنی سال آبیمون اون اصلش سپری شد.
اصل ما بارندگی که باید دریافت میکردیم تقریبا همین داریم، بیشتر از این که بارون نمیاد یه خرداد بشه بارندگی در تهران نیست. ما ایمو یه ذخیره سدها و سفره‌هایی که از سال گذشته هم خالیه، حداکثر فشار رو هم برای برداشت از منابع زیرزمینی آوردیم.
الان بحث چاهای زیرزمینی و مطرح کردیم، منابع زیرزمینی، حالا من نمیخوام حتما آمار دقیقی داشته باشیم، وضعیتمون تو این سالا چطور بوده در مورد این چاهای زیرزمینی، نوع رفتار؟
بله بله. اولا عددهایی که من میگم تلخه، ولی این تلخی اصلا به معنای این نیستش که
بسیار درسته. بله.
بله. ما اگر در کل کشور ما 93 میلیارد مثل اون جواب مصرف میکنیم. درسته. برابر تمام اسناد بالادستی، سیاست های ابلاغ شده نظام در بخش آب، نقشه راه آب کشور، ارزم به حضور سرد دانشبنیان امنیت غذایی، ما اگر این 93 میلیارد متر مکعب رو بیاریم زیر 60 میلیارد متر مکعب، هیچ اتفاق بدی در این کشور برامون نخواهد افتاد. و این شدنیه. این نکته مهمش نیگه.
خیلی اختلاف زیاده آقای دکتر. چطور شدنیه؟
در نظر بگیرید ما کل مصرف شوربمون در کشور 9 میلیارد متر مکعب.
9 میلیارد.
در نظر بگیرید کل مصرف صنعتمون هم کمتر از 4 میلیارد متر مکعب. خب 13 میلیارد مصرف جمعش.
بله.
ما باید مصرف کشاورزیمون رو بیاریم در مثلا کمتر از 47 میلیارد متر مکعب که بتونیم در این کشور به راحتی زندگی بکنیم در پایداری کامل. هیچ اتفاق عجیب و غریب و بری برامون نیفته.
درسته. خب باید های مسئله رو تو این چند سال رعایت نکردیم اینطوری که شما میگین. درسته.
حالا من یه قسمت قبل فرمایی شما رو
حتما
شما پرسیدین در کجای کار.
آره آره حتما.
ببینید در الگوی فرونشست بالاتر از 4 میلیمتر در سال رو فرونشست زمین رو در دنیا بهش میگن بحران.
بله.
ما در جنوب تهران 300 میلیمتر رو هم بهش یه بار رسیدیم.
وای
300. در کشور 360 میلیمتر رو هم بهش رسیدیم.
درسته.
از منظر فرونشست زمانمون بسیار بسیار محدوده، یعنی ما اگر نتونیم به سرعت مصرف عمومون رو کم بکنیم دیگه حریف این فرونشست نخواهیم شد.
درسته. این فرونشست هم حاصل همین رفتاری که با چاهای زیرزمینی داشتیم.
الفر حاصل فشار و منابع زیرزمینی.
درسته. خب حالا بریم به سمت این که چه کارهایی باید انجام بدیم، اول برای منابع زیرزمینیمون و بعدم تو بحث کشاورزی.
یه نکته من خدمتتون عرض کنم. بله. ببینید در کشاورزی اینگونه نیستش که شما انگشت اتهام رو بگیریم به سمت کشاورزی، مشخصا بگیریم به سمت آقای خانم کشاورز بگیم آقای کشاورز مشکل داره. نه، مشکلی وجود نداره. عرضم به حضور شما که مشکلی اگر هست در سیاست گذاری های بوده که ما اعمال کردیم. ببینید این نمیشه که شما در کشور کل مصرف آب شوربتون 9 میلیارد متر مکعب باشه، بعد 8.5 میلیارد متر مکعب برای کاشت یونجه فقط استفاده کنید. این نمیشه که شما در کشور کل مصرف صنایعتون، فولاد، پتروشیمی، شهرک‌ها، همه اینا با هم دیگه کمتر از 4 میلیارد متر مکعب باشه، بعد نیشکر خوزستان شما 5 میلیارد متر مکعب آب مصرف کنه. خب این سیاست گذاری غلطیه. ما اینا رو باید اصلاح بکنیم و بریم به سمت اینکه الگوهای توسعه هر منطقه رو با اقلیم اون منطقه سازگار بکنیم. و این اصلا به معنی این نیستش که شهروند تهرانی بگی آقا هر چی مصرف آبه مال کشاورزیه من بیمهابا مصرف بکنم.
درسته.
شما همه کشاورزی ایران رو هم تعطیل بکنید، در وضعیت آبی تهران هیچ اتفاقی نمیفته.
خب دقیقا با توجه به همین الگوی توسعه‌ای که گفتین، مثلا در مورد تهران ما باید شاهد چه تغییرات رفتاری و سیاست گذاری باشیم در مورد تهران؟
ببینید در تهران مجموعه ای از اقدامات باید انجام بشه. اولا شما در تهران همین الان که ما با هم صحبت میکنیم اگر تشریف ببرید یک مجموعه مسکونی 5000 واحدی هم احداث بکنید، هیچ کسی به شما نیست که الزام کنه یه مقرره براتون بذاره الزام آور که به شما بگم اگر دارید چند هزار میلیارد تومان صرف ساختمان سازی میکنید، بیا 50 میلیارد تومان، 40 میلیارد تومان، 20 میلیارد تومان یه سیستم تصفیه فاضلاب محلی بذار، حداقل آب فلاش تانکت رو از پساب تصفیه شده استفاده کن. اینا در دنیا راهکارهای کاملا عملیاتیه.
یعنی تسهیلات بعد به مردم در این زمینه بدیم.
فقط صرفا بحث تسهیلات نیست، آخه عدد اونقدر ناشیزه در مقابل هزینه حساب، بحث الزامات قانونی و از اون سم مشوقاست.
درست.
ما همین الان ما در تهران در منطقه یک تهران یه مرکز خرید داریم در تابستون روزی 400 هزار لیتر فقط صرف بوجهای خنک‌کنش میشه و میره تو آسمون. این آب 2000 شهروند تهرانیه.
وای بله.
این به راحتی میتونه از پساب بازچرخانی شده کارش انجام بده. ما در تهران سالی 30 میلیون متر مکعب رو باهاش بنایی میکنیم. این چه دلیل داره آب شرب باشه یا از منابع زیرزمینی برداشت بشه؟ میتونه از
حساب باشه. آیتور آماراتون خیلی عجیب و جالبه ها، یعنی مخاطب ما قطعا با شنیدن این آمارا واقعا تعجب خواهد کرد. بله نه نه کاملا درسته. بله خیلی خوبم دارید راهکار رو اشاره میکنید. دیگر چه موضوعی باید مد نظر قرار بگیره در تهران؟
و نکته بعدی این که شما الان چه الزامی برای استفاده از ادوات کاهنده مصرف دارید و چه مشوقی؟ شهروند تهرانی چرا باید بره شیرای خونه‌شو عوض کنه ادوات کاهنده مصرف استفاده بکنه؟ چه مشوقی براش دارید؟ اگر رم هزینه کرد، شما در کدوم سود سنگیمش میکنید؟ در کدوم بازار میتونه پولی که رفته در این مسیر صرف کرده، سرمایه گذاری کرده مستحلق کنه؟ نمیشه فقط انگشت اتهام رو به سمت مردم برد و از مردم انتظار داشت. بعد اگر سودی هست تقسیم بشه بین مردم و بین دستگاه اجرایی.
خب تو میزن
شهرهای بسیار زیادی در دنیا بودن که رسیدن به نقاط آبی بسیار بدتر از تهران.
درسته.
اما تکوچوکشون رسیدن به تر خط بحران و اصلا ما شهر داشتیم در هندوستان، چینای هند، که وضعیت آبیش به جای رسید که اصلا هتل آب نداشتن، آدم ها برن به استحمام کنن.
خب
شهرهای هم داشتیم که نه، از وضعیت بدتر از تهران بودن و امروز کاملا پایدار هستن.
خب این شهرها به چه سمت و سوی رفتن که تونستن دوباره شرایط رو تغییر بدن؟
ببینید، الگوی مصرف رو باید ما اصلاح بکنیم، ادوات کهنه مصرف استفاده بکنیم. این در سطح من شهرونده با مشاوره هایی که باید در اختیارم بگیره. در سطح ساخت و ساز شهری، اولا صدور پروانه بی‌مهابا در تهران واقعا خطرناکه. همین الان پروژه چند هزار واری که در غرب و شرق تهران ساخته میشه، هی داره بارگذاری رو روی سفره‌های آبی خالی بیشتر میکنه. و دوم اینکه ما باید در ساخت ساختمانمون و در احداث ساختمانهامون این سیستم های بازچرخانی و استفاده از پساب رو ببینیم. اینا میتونه مصرف آب رو در ساختمان به 50% کاهش بده. شما اگه مجتمع 5000 واحدی، 6000 واحدی، 10000 واحدی رو مصرف آبش رو 50% کاهش بدید، عدد خیلی عدد بزرگه.
بله درسته.
مجموعی از این
اقدامات. بله آقای دور، به عنوان موضوع آخر شاید یک نکته‌ای که گفتین و برای مخاطب ما هم مهم هستش، بحث فرونشست است. در مورد فرونشست الان امروز راهکار فوری و سریع ما چه است که بتونیم این وضعیت رو جبران کنیم؟
ببینید، در مورد فرونشست، در مورد دریاچه ارومیه، در مورد ریزگرد، همه اینها شرط لازم و کافیش اینه که ما مداخلمون در نظام طبیعت رو قطع بکنیم یا به حداقل برسونیم اگه نمیتونیم قطع بکنیم. ما آب زیر زمین رو برداشت میکنیم، سفره زیر زمینی خالی میشه، سفره خالی دیگه استحکام نداره، فرو میریزه میشینه میره پایین. به همین سادگی آب دریاچه ارومیه رو قطع میکنیم، میریم باش هم با اقسام محصولات کشاورزی میسازیم، دریاچه خشک میشه. راهکار همینقدر ساده است، یعنی همینقدر بدیهیه. یک اراده ای باید وجود داشته باشه که جلوی اینا گرفته بشه.
و اونم برمیگرده به بحث سیاست گذاری.
اون برمیگرده به بحث سیاست گذاری و الگوهای آموزش سرزمین و الگوهای توسعه‌ای.
به عنوان نکته آخر، اگر نکته ای هست در این باره بفرم.
از این اسم میخوام در این زمینه رسالت صدا و سیما بسیار میتونه زیاد بشه.
بله.
و یه نکته مهمی هم که وجود داره اینه که ما علی رغم اینکه در شرایط نابسامان آبی هستیم، اما ما در شهر مقدس اسلام هم داریم که ما باید قوم و رجال رو با هم داشته باشیم. ما فقط نمیشه مردم رو بترسونیم از بی‌آبی، باید در عین اینکه هشدار بی‌آبی میدیم، کنارش هم راهکار بدیم، هم امید بدیم که مردم اگر این راهکارا رو اتخاذ بکنیم، ما در قعر چاه نیستیم، به راحتی میتونیم در این سرزمین 7000 سال زندگی کردیم، ان شاءالله 7000 سال دیگه 80 نسل علی زندگی کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، گفتگو بسیار خوبی بود و سپاس از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
در خدمت هستم، قربون شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب کشور. به نکات مهمی هم اشاره کردن، از جمله بایدهایی که شهروندان باید مد نظر قرار بدن در مصرف آب، به ویژه در کلان شهرهایی که مختصات خاص خودشون دارن مثل تهران، مثل مشهد، مثل اصفهان. بحث فرونشست ها رو به درستی مطرح کردن و ما واقعا آمارمون در این زمینه قابل توجهه و باید یه فکر جدی برای این مسئله بکنیم و توجه هم داشته باشیم که فرونشست میتواند برخی از شهرهای کشور رو غیر قابل سکونت کنه. باید به این موضوع همه توجه کنیم. و در کنار همه اینها به درستی هم اشاره کردن که باید به سمت اصلاح برخی سیاست گذاری ها هم حرکت کنیم که این بر عهده مسئولان و نهادهای تصمیم گیر هست. شما همچنان شنونده برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان هستید و ما در برنامه امشب داریم نگاهی میکنیم به بحث محدودیت منابع آبی کشور و بحران کم آبی، به ویژه در کلان شهرهایی که در چند سال اخیر واقعا بارشاشون خیلی فاصله داشته با وضعیت نرمال بارش ها. سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم گفتگوی بعدی برنامه رو آغاز خواهیم کرد. خب در برنامه امشب سبز سفید سرخ ما داریم نگاهی میکنیم به بحث محدودیت منابع آبی کشور و لزوم رعایت الگوی مصرف از سوی شهروندان و بایدهای تغییر سیاست گذاری ها در این زمین از سوی دستگاه های تصمیم گیر. خب در همین باره میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محمود یزدانی، کارشناس حوزه آب و انرژی. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان فرهیخته برنامه سبز و سفید و سرخ. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
با کمال احترام.
بله سپاسگزارم از شما آقای یزدانی. آقای یزدانی، وضعیت امروز آب تهران، خب میدونیم که تو این چند روز هم عکسای منتشر شد از وضعیت سد کرج، حالا جدا از خوشحالی که برای خیلی‌ها داشت، باعث شد تمام بحث گزاره صرفه‌جویی ممکنه در ذهن بعضیا سست بشه و فکر کنن که آقا مشکل آب تهران حل شده. آیا واقعا این چنینه؟
ببینید در حالت کلی ما باید این موضوع رو داشته باشیم که باید به این یقین برسیم که کشور ما اقلیمش اقلیم گرم و خشک است.
بله.
این برای همیشه ادوار از گذشته نیاکان ما و در حال حاضر و در آینده باش. باید به این بلوغ فکری برسیم، بیشتر برسیم البته.
بله.
که ما آب رو از نیاکانمون نداریم، قرار هست که امانتدار خوبی برای آیندگان خودمون باشیم.
درست.
این رو در حالت کلی عرض بکنیم. ببینید کشور ما کشوری هست که در نیمه یک کمربند خشک زمین قرار گرفته و سرانه بارندگی ما در کشور عزیزمون تقریبا یک چهارم سرانه بارندگی دنیاست.
بله.
اگر دنیا بین 800 تا 850 میلیمتر بارندگی داشته باشه، کشور ما از این مواهب الهی بین 220 تا 250 میلیمتر برخوردار هست. این هم در خوشبینانه ترین حالت ممکن هست. یک چند سالی ما درگیر موضوعات ناشی از خشکسالی بودیم و الان هم هستیم در کلان شهرها.
بله.
حوزه آبریزی که تحت عنوان حوزه آبریز دریایچه نمک ازش ما یاد میکنیم که کلان شهر تهران رو در بر میگیره. خب موقعیت استراتژیک تهران به عنوان پایتخت کشور پهناور و دوست داشتنی ایران ما رو بر این داشته که یه مقدار اهتمام بیشتری رو داشته باشیم. چرا؟ به این دلیل که تهران کلان شهر یا اصطلاحاً منبر بهش بگیم ابر کلان شهر بیش از یک چهارم آب شرب کشور رو مصرف میکنه.
یک چهارم.
خب ضمن این که باید به این موضوع بپردازیم که ما در سنوات گذشته در 6 سال گذشته از این موهبت الهی برخوردار نبودیم، یعنی سرانه بارندگی ما اونجوری که مد نظر ما بود و پیشبینی های ما رو مد نظر داشتش خب محقق نشد.
دوست.
در کل کشور ما الحمدلله به تراز بلند مدت رسیدیم در کل کشور.
امسال یعنی منظورتونه؟
جان
میگم امسال، بارش های امسال رو میگید؟ این
بله
سال
بله
آبی.
بله به فضل خدا، به فضل خدا ما در کل کشور به سرانه بلند مدت رسیدیم. باز هم یه موضوعی رو باید مکس بکنیم، کشور ما یک چهارم سرانه بارش جهانی رو داره.
بله.
ما به اون یک چهارمه رسیدیم.
درسته.
حالا کلان شهرهایی مثل مشهد مقدس، مثل تهران، مثل البرز، مثل قم، اما کان اون ناترازیه رو دارن. ما در 5 سال گذشته و الان هم که سال ششم سال آبی هست، از این ذخیره استراتژیک آبهای زیرزمینی برداشت کردیم. طبیعت باید خودش رو باز هم به مرحله‌ای برسونه که بتونه اون میزان ذخیره برداشت ما رو در خودش جای بده. این هم مشمول زمان هست. این هست که باز هم تأکید میکنیم که همیشه حسب فرمایشات دینی اخلاقی ملی خودمون که ما رو به خویشتنداری، حفظ حریم همسایگان خودمون، حقوق شهروندی و تعامل فیما بین مردم، باز هم ما رو به این باور می‌داره که ما باید اهتمام بیشتری در مقوله انرژی داشته باشیم و همیشه این عرض رو داریم. زیر ساخت انرژی هم قاعدتا آب هست. این رو هم یه مقدار بیشتر بهش اهمیت بدیم. اینی که ما با همه این موضوعاتی که عرض کردیم، ما یک چهارم سرانه بارش های دنیا آب داریم، متاسفانه یه مقدار تو این موضوع مصرف سرانمون بیشتر از میانگین جهانی هست. ما الان میانگین مصرف ما 250 لیتر به ازای هر نفر در روز هست.
درسته.
استاندارد جهانی چی داره میگه؟ میگه 170 لیتر باشه. این هم یک اتفاقی هست، یه همیتی که همه با همدیگه داشته باشیم. در تهران سال گذشته مردم بسیار بسیار همراهی کردن و به زن اسناد رسمی و اطلاعات رسمی که سخنگوی محترم شرکت آب‌فاضلاب داشتن مردم به اندازه یک سد لطیان به ذخیره آب تهران کمک کردن.
سال گذشته.
بله سال گذشته. تا همین موضوع باید استمرار پیدا بکنه، ضمن اینکه هم رهبر معظم انقلاب، هم رهبر شهیدمون، هم ریاست محترم جمهور اهتمام ویژه‌ای به موضوعات ناشی از کاهش سرانه مصرف انرژی، خواسته کاهش سرانه مصرف آب دارن.
درسته.
ما الان اومدیم شرکت‌های آب‌فاضلاب این اهتمام رو دارن که با یک تماسی که با شماره 122 بگیرن میتوانن درخواست نصب ادوات کاهنده انجام بدن. این ادوات کاهنده حداقل 30% مصرف خانوار رو کم می‌کنه.
دقیقا کارکردش چیه آقای یزدانی؟ خوبه برای مخاطبون توضیح بدین.
بله ببینید، ما اصطلاحا ادوات کاهنده رو بهشون میگیم ریکشن رگولاتور هست یا تنظیم کننده جریان آب، که در سردوش حمام و شلنگ سرویس های بهداشتی یا اصلا شلنگ های حمام اینا نصب میشه، آب رو تنظیم و تثبیت جریان آب رو انجام میده، خروجیش بین 30-50% مصرف آب رو کاهش میده. خب این هم یه نوعای مختلفی داره، یه سری رگولاتورهای توربینی هست، یه سری رگولاتورهای تخت هست. خب حالا میاد خروجی ثابتی رو داره. خب یه بخش دیگه از ادوات کاهنده پرلاتور هستن یا آبفشان هستن که این ساده ترین و اثر بخش ترین و یکی از کم هزینه ترین وسیله های کاهش مصرف هست.
بله.
میاد در خروجی شیرالات نصب میشه و هوا رو این خود این قطعات چندین صفحه مشبک دارن که روزنه هایی که برای مکش هوا هست آب رو با هوا مخلوط میکنه و اون میزان آبی که مورد نیاز نیست رو ذخیره نگه میداره.
درسته.
و بعد قطعه بعدی هم که ازش میتونیم استفاده بکنیم سردوش های کم مصرف هست. این سردوش های کم مصرف هم میتوانن از سامانه 122 ما، سامانه 122 شرکت آب‌فاضلاب درخواست بکنن. این قطعات بسیار 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 نازل هست، حتی در کوتاه مدت در قبوز آبشون خدمتون عرض بکنم
جبران میشه،
تخصیص هست جبران میشه. ضمن این که اصل موضوع هدفمند کردن صرفه‌جویی و نهادینه کردن صرفه‌جویی هست با توجه به اینکه کشور ما نیاز به یه همدلی بیشتری. من همیشه عرض میکنم خدمت ارباب جرایید رسانه ها که اگر هر شهروندی فقط یک دقیقه شیر آب رو کمتر باز بکنه بین 15-20 لیتر جلوگیری میکنه از هدر رفت آب. اگر یک خانواده ای که 4 نفر باشن 4-1 دقیقه ببندن تقریبا 100 لیتر مصرف آب رو ذخیره کردن و ما به استاندارد جهانی میرسیم. هرچند که باید باز هم بیشتر از این کار بکنیم و همه مردم مثل سالهای گذشته که دست به دست هم دادیم و این ناملایمتی طبیعت رو گذروندیم، سال آینده رو هم با همین وضعیت بگذرونیم به امید خدا.
به عنوان نکته آخر، ما تو بحث سیاست گذاری به نظرتون باید شاهد چه اتفاقاتی باشیم که بتونیم این شرایط رو پشت سر بگذاریم؟
این سیاست گذاری رو من اینجوری میخوام ازش تعبیر بکنم که یک برداری هست، که یک سمتش مردمی هستن که رعایت الگوی مصرف میکنن، به موضوعات ناشی از حقوق شهروندی اهتمام دارن،
بله،
صرفه‌جویی میکنن، جزء مشترکین در حد الگو و حتی پایین‌تر از الگو هستن، ابزارهای تشویقی هست، و سمت بردار دیگه مشترکینی هستن که تقریبا 6% کل مشترکین آب و فاضلاب رو شامل میشن. اصطلاحا بهشون میگیم مشترکین بد مصرف، یعنی از پر مصرف اینا عدول کردن و اومدن رسیدن به بد مصرف. بله، ابزار تعرفه پلکانی حتی خدای نکرده قطع موقت و جرایم رو باید به عنوان یکی از موضوعات بازدارندگی داشته باشه، اون هم برای 6% هست. ما قاطبه مردم ما الحمدلله رب العالمین الگوی مصرف رعایت کردن، سرانه مصرف از بد مصرف به پر مصرف رسیده، از پر مصرف ها الان اومدن به مشترکینی که الگوی مصرف رعایت میکنن. چه بسا عمده ای از مردم که بیش از 50% مردم ما باشن رعایت الگو رو انجام میدن و این استمرار همین موضوع ما رو کمک میکنه که بتوانیم خدمات مستمرتری داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما آقای یزدانی، متشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
منم برای شما آرزوی سلامتی و از همه مردم باز هم میخوام که به همدیگه کمک بکنیم که انشالله این زیرساخت انرژی هم مستمرا در خدمت همه مردم باشه.
ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
در پناه خدا باشید. خدا حافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای محمود یزدانی، کارشناس حوزه آب و انرژی، که ایشون هم به نکات مهمی اشاره کردن پیرامون بایدهای صرفه‌جویی در مصرف آب به ویژه در کلان شهرها، که امیدوارم همه ما مد نظر قرار بدیم تا بتوانیم از این شرایط ویژه عبور کنیم. سپاسگزاریم از اینکه با یکی دیگر از برنامه‌های سبز سفید سرخ همراه بودید. همه شما را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا